بشه لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه چشمانداز درباره سیاست کلان سلامت هست. محیط زیست یکی از محورهای اساسی و تاثیرگذار بر سلامت، موضوع مورد نظر ما در بسیاری از برنامه‌های رادیو سلامت. اما موضوع مورد نظر ما در این برنامه با توجه به شرایطی که همه ما در همه استان‌های کشور گاهی تجربهش می‌کنیم، به خصوص در این چند ماه ابتدای سال، مقابله با گرد و غبار و عوارض ناشی از گرد و غبار هست و می‌خوایم بریم سراغ این مطلب که اقدامات مقابله با گرد و غبار چقدر اثر بخش بوده تا این لحظه. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
۳۸ میلیون ایرانی تحت تاثیر پیامدهای ناشی از پدیده گرد و غبار قرار دارند. امروزه پدیده گرد و غبار به یکی از جدی‌ترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده و عمدتاً ناشی از خشکسالی، تغییر پوشش و کاربری اراضی است. علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار:
در شهر اصفهان هستیم. یک کانون بحرانی و یا فوق بحرانی که به شدت در فصول گرم سال باد شرقی به غرب استان اصفهان تحت تاثیر قرار میگیره. خب از دهه‌های 50 و 60 در این منطقه کارهای مختلفی توسط سازمان‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی انجام شده. تقریباً 10,000 هکتار اینجا عملیات موفق بیولوژی با گونه های مختلف کار شده که خب نقش مهمی در جلوگیری از گسیل گرد و غبار به سمت شهر داشته. برحال فرودگاه رو داریم به عنوان یک نقطه آسیب پذیر، جاده ترانزیت رو داریم، صنایع مختلفی رو داریم که ناشی از گرد و غبار آسیب میبینن. برحال این اقدامات باعث میشه که در واقع ما مقدار کمی گسیل گرد و غبار داشته باشیم در حد مجاز. البته این کارها انجام شده، ولی همچنان ما سطح بسیار وسیعی هم در کشور و هم در استان هنوز کار داریم. باید با عملیات اصلاحی و پیشگیرانه و همطور احیایی این اقدامات رو ادامه بدیم و یه مقداری هم حوصله لازمه. الان کاری که الان مربوط به دهه 80 هست، یعنی حدود 20 سال پیش کار شروع شده و الان به ثمر نشسته.
آثار ناشی از پدیده گرد و غبار تا فاصله 4000 کیلومتری از منبع اصلی پراکنش خسارات زیادی را در زمینهای مختلف به وجود می آورد. طوفان‌های گرد و غبار می تواند موجب آلودگی هوا شود و همچنین در بهداشت خانواده، باغداری و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار تأثیرگذار است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس از منطقه سیستان و بلوچستان. آقای دکتر حسین زهی سلام به شما.
سلام خدمت شما و تمام عزیزانی که صدای بنده رو دارم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر حسین زهی. این روزها که تهران هم ما شرایط گرد و غبار رو مثل موارد دیگری تجربه می‌کنیم، واقعا مناظری که می‌بینیم و تصاویری که می‌بینیم از مشکلاتی که الان مردم در استان سیستان و بلوچستان باهاش مواجه هستن، این بادهایی که حالا طولانی هم شده، 120 روزه بوده، حالا شده ظاهرا 180 روزه، نمی‌دونم یا شاید طولانی‌تر، و حالا سرعت باد، گرفتاری‌هایی که مردم باهاش مواجه میشن. ما فقط گرد و غبار رو که ملاحظه می‌کنیم، کلی مشکل ایجاد میشه. چه برای موارد سلامت چه سایر موارد. و واقعیت استانهایی که دائم مردم تجربه میکنن گاه و بیگاه، میخوایم ببینیم که واقعا اثر بخشی اقدامات مقابله با گرد و غبار، فعالیت هایی که ستاد ملی در کشور داره، اینها واقعا چه دستاوردی داشته.
اولا خدمت شما عرض میکنه که برای استان بلوچستان این چیزی که جناب عالی توضیح دادی اصلا تحقق پیدا نکرده که من بگم در واقع اثر بخشی خودش نشون میده. با توجه به قهر طبیعتی که پیش اومده نزدیک به دو دهه که بارندگی و خشکسالی عدیده در واقع بر استان حاک بر ما هست، و از طرفی در واقع بادهایی که قبلا 120 روزه یارا شده تو بعضی از مناطق بالای 200 روزه هم هست که ادامه داره، همزمان کل استان در واقع به نوعی گرد و خاک هم سرایت کرده. ما یک جا باد داریم در واقع، یک جا گرد و خاک هم داریم، یک جا مخلوط در واقع اختلاط بین باد و گرد و خاک داریم که شمال استان و مرکز استان در واقع شامل حالش میشه و جنوب استان هم گرد و خاک و ریزگردهایی که در واقع منشأش هم گرفته میشه از شمال استان و مرکز استان. پس قاعدتا در ستاد حوادث مورد خاصی که در آن پیشبینی بشه پیشبینی نشده. در بحث خود ما یه زمانی در آن میامدیم سازمان منابع طبیعی در اون ورودی های هر شهر در واقع درخت کاری های انجام میده، به مدت یک سال یا دو سال آبیاری میکرد، بعدم به امان خدا رها شده که همه هم خوش شده. یه بحث توبایی که در واقع قبلا مجوز دادم. از یک طرف هم برمیگردیم با توجه گرچه خوش ساله عدیده در واقع به استان حاکم فرما هست، ولی ما یه استان مرزی هست، پس آبهای مشترک مرزی زیادی در واقع داریم. همسایه ما دارم به نحو احسن استفاده میکنم. ما چون یه قانونی در اون یه نواخت داریم برای کل کشور، اونم تصریح شده برای استان سیستان و بلوچستان که کشاورزای ما در واقع نمیتونن بهره ببرن که در واقع بتونه محصولات کشاورزی انجام بده، و از طرف ما موظف میکردیم در واقع وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که کسایی که در واقع به نوعی زمین هم کشاورزی میکنه بادبند هم در واقع توسط درختانی که باش محیط سازگار دارن زیر کشت میرفت. این هم ضعف نعله شده در واقع. سال ما داره به صورت بیابانی میشه و از طرف کوچکترین در واقع بادیمی و گرد و خاک هم سرایت میکنه که شما شاید در اخبار میبینید که پروازهایی که کنسل میشه.
بله.
دیرمون چقدر هست در راههایی که راههای ما متاسفانه معضلاتی هست، همه راههایمون دو طرفه، ما اصلا دو بانده هم نداریم، تلفات انسانی عدیده داریم. من فکر میکنم اگر دولت برای یک بار و برای همیشه در واقع یک علاقه ویژه با اعتبارات خاصی در واقع ببینه برای استان به صورت قطره چکاری نباشه، هم میتونه از بحث تلفات انسانی و هم بحث منابع طبیعی رو حفظ کرد. به نظر من تا زمانی که دولت یک اعتبار خاصی نداره ما نمیتونیم هیچ کار خاصی انجام بدیم. حالا همین دریاچه هامون خدمت شما که کفرش خوب زمانی سالیان سال نیزار بوده که هم دامدار میتونسته استفاده بکنه، هم در واقع مردم میتونستن برای معیشت و اشتغال خودشون، ولی هیچ کار خاصی نشد. متاسفانه در حال حاضر ما زمانی که به بحران گیر میکنیم در واقع فکر میفتیم، تا زمانی که به بحران گیر نکنیم نه مطالعاتی انجام میدیم نه ایشالا کل استان سیستان و بلوچستان در واقع با تنش آبی مواجه. کوچ نشینان در واقع میان به سمت مرکز کشور، خب یه حاشیه نشینی به وجود میاد که در کلان شهرها برای حاشیه نشینی دولت میلیاردها داره هزینه میکنه. آیا بهتر نبود اینه در واقع اونجا هزینه میکرد که عوامل بازدارنده و انگیزه ای میشد که در واقع مردم نتونه کوچ کنه، حاشیه نشینی تشکیل نده؟ به نظر من دولت باید یک عنایت ویژه ای داشته باشه، بس در آمارش سرزمینی و اونو مطالعاتی که انجام میشه حتما به جد ورود پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی بود با هم گفتگوی داشته باشیم. ما سری بزنیم به استان شما که البته از نزدیک تصاویر مشکلاتی که به هر حال مردم مواجهن در استان سیستان بلوچستان ما باهاش به هر حال آشنایی داریم، میبینیم و واقعیتش هم الان همین گرد و غباری که مردم تو تهران میبینن با اون شدت و سرعت طوفان‌های 180 روزی که در سیستان بلوچستان هست، اون گرفتاریایی که هست و به هر حال زیرساخت‌های مواصلاتی، تصادفاتی که ممکنه بیشتر بشه، تلفات انسانی، بس معیشت مردم، مسائل متنوع و زیادی هست و ما سعی کردیم امروز فقط یه گوش از این مسائل رو منعکس بکنیم. امیدوارم که واقعا اعتبارات لازم، تمهیدات خاص و به هر حال اقدامات زیربنایی برای رفع مشکلات استان رو مشاهده اجرای شدنش باشیم. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر حسین زهی، خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر مسعود تجریشی که ایشون مسئول اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست فرهنگستان علوم هستند. آقای دکتر تجریشی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم خدمت جناب عالی و تمام عزیزان سلام عرض می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما جناب دکتر تجریشی، موضوع این برنامه ما می‌خوام ببینیم که واقعا مقابله با گرد و غبار و اقداماتی که ما داشتیم اثر بخشیش چی بوده؟ چون الان شرایط فعلی که ما داریم مثلا در مرکز و در پایتخت و در تهران عینی مشاهده می‌کنیم، گرد و غبار رو دیگه داریم کامل درگیریش رو متوجه میشیم. یعنی اگه هموطنان عزیز ما در استانهای جنوبی مرزی این درگیری ها رو دارن یا سیستان بلوچستان طوفان رو دارن تجربه میکنن و یه درگیری روزمره دارن، تقریبا من فکر کنم همه جای کشور مشاهده کردن این گرد و غبار رو و درگیری های چند روزه داشتن. بنابراین میخوایم ببینیم که واقعا ما برنامه ریزیمون برای مقابله با گرد و غبار چی هست؟
ببینید ما پدیده های زیست محیطی یا محیط زیستی بعضی از عزیزان میگن درستش هست بهش اشاره بشه، پدیده‌ای نیست که یک شبه اتفاق بیفته و خیلی اعتقادشون این هستش که وقتی این اتفاق میفته در طی سالها غیر قابل برگشتن میشه. بنابراین دقیقا مثالهایی که ما میبینیم در اطرافمون در رابطه با محیط زیست هستش تایید کننده این نکته هست که ما در یک زمانی فکر میکردیم استفاده از منافع طبیعت و منابع طبیعی یک شرایط پایداری رو برای ما ایجاد میکنه، ولی هیچ فکر نمیکردیم وقتی تالابهامون خوش بشه شهرهامون تحت تأثیر گرد و غبار قرار میگیره. مثالی که شما از تهران آوردی، تهران بدون استثنا من در اردیبهشت و خرداد و تیر رو نگاه میکردم تمام روزهای آلاینده ما یا از اوزون بوده یا گرد و غبار. گرد و غبار از کجا میاد؟ گرد و غباری هستش که ما به عنوان مثال تالاب صالحیه بین استان البرز هست و قزوین، این رو خیلی سالهای پیش موقعی که این تالاب آب داشت اومدن زهکشی کردن و گفتن این اراضی استفاده بکنیم برای کشاورزی و بعدن موقعی که آب کم شد خود این تبدیل شد به یک کانون گرد و غبار و ما عمده آن چیزی که امروز در شهر تهران به عنوان گرد و غبار میبینیم این ذراتی هستش که از اونجا به سمت تهران میاد. ما عمده تالاب هامون در داخل کشور در پایاب رودخونه هامون قرار دارن و با توجه به اینکه منطقه خشک هستیم، خب یا در اطراف رودخونه ها یا در اطراف تالاب ها ما زندگی ها و گسترش جمعیت رو داریم. من الان اتفاقی که افتاده بر اساس تحلیلی که روی تصاویر ماهواره ای صورت گرفته بر 24 تا تالاب کشور، بدون استثنا تمام این تالاب ها الان خوش شده هستن. الانی که میگن به واسطه شاید بیش از 1.5 تا 2 دهه هستش که اینها ممکنه در یک زمانی فقط آب داشته باشن و سریعا خوش شدن. بنابراین پدیده گرد و غبار تبدیل شده به یک مشکل روزمره و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده با توجه اینکه من اشاره کردم که این تالاب ها در پایاب رودخونه های ما هستن، رودخونه ها معمولا ذهاب های کشاورزی از سموم و آفت کش ها و یا دورریز کارخانه ها یا شهرها وقتی که واردش میشه، این تمام مواد شیمیایی رو از جمله سموم و آفت کش ها و عناصر به فلزات سنگین اینا به خودشون میارن در داخل تالاب ها. وقتی تالاب ها خشک میشن اتفاقی که میفته این اختلاف دمایی که بین محیط پیرامونی تالاب هستش مخصوصا در تابستان ها، ما میتوانیم شرایط ناپایداری هوا رو داشته باشیم و غبار محلی تبدیل بشه به ذرات معلقی که میتونه وارد ریه ها بشه. پس به صورت غیر مستقیم ما این فلزات سنگین، عناصر خطرناک و آفت کشا و سموممون میتونه وارد ریه انسان بشه. یک گزارشی رو سازمان بهداشت جهانی حدود 2 سال قبل ارائه کرد و در اون گزارش اشاره کرد که سیلیکا، یعنی ما با فرض بر اینه که غبارمون نمکی نیست، غبارمون ذرات آلاینده رو به همراه خودش نداره، خود سیلیکا یکی از عناصری هستش که در گرد و غبار وجود داره. خود خاک سیلیکا هستش و گزارششون اشاره میکنه که یکی از علتهای سرطان ریه برمیگرده به سیلیکایی که در هوا هست. بنابراین موضوع بسیار مهم هست و من میبینم نه تنها در داخل کشور خودمون بلکه در کشورهای پیشرفته هم دارن اشاره میکنن که ما فکر نمیکردیم گرد و غبار باعث ایجاد تصادفات در بین ماشینهایی که در جاده ها عبور میکنن باعث میشه. بنابراین مسئله بسیار مهمه ولی ما متاسفانه اون حساسیت لازم رو از دست دادیم. الان با توجه به گرم شدن کره زمین و مخصوصا در داخل کشور ما که ما حدوداً آماری که سازمان هواشناسی هم اعلام کرده بعضی از مناطقمون تا 2.5 درجه گرمتر شده. یعنی وقتی که هوا گرمتر میشه سطح تبخیر و تبخیر و تعرق افزایش پیدا میکنه. بارش هامون هم ما به صورت عمده در داخل کشور حدود 15% کاهش پیدا کرده. پس این افزایش دما، افزایش سطح تبخیر و تعرق و کاهش بارش ها باعث میشه که ما پوشش گیاهی رو هم از دست بدیم. همین افزایش قیمت گوشت قرمز رو وقتی که نگاه میکنین این فشار رو روی مراتعمون افزایش داده و حتی در جاهایی هم که ما پوشش گیاهی داشتیم اونها از بین رفته و تمام اینها میره به سمت اینی که خاک پوششی نداشته باشه و با تغییری در سرعت باد دیگه پوشش گیاهی نیست، باعث میشه که اینا تبدیل میشن به ذراتی که در هوا پخش میشن و خیلی فاصله رو میتونن اینها طی بکنن. هر چی ذرات ریزتر باشه فاصله طی شده شون بیشتر هستش. بر اگر یاد عزیزان باشه ما در سال حدود 86 ما یک غباری داشتیم که از دژ و فرات از اونجا حرکت کرده بود، ما تا شمال دیدیم که آثار
من کاملا خاطرم هست. یعنی خیلی برای ما عجیب بود که تا استانهای شمال کشور این گرد و غبار خودش رو رسونده.
بله ذرات ریز از ذرات درشت باقی میمونه، ذرات ریز فاصلهش بیشتر میشه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که ما به هر حال در منطقه قرار گرفتیم که بیابانی هست، مقدار بارش هامون کم هست، دما زیاده. بنابراین برای ما مهمه که تخریب سرزمین اتفاق نیفته، چون اگر تخریب سرزمین، تخریب پوشش گیاهی اتفاق بیفته پدیده گرد و غبار میشه یک پدیده غالب. ما الان در تقریبا 6 ماه اول سال در شهرهای مثل اصفهان، تهران که خیلی دور از مناطق مرزی هستن، تالاب هامون همه کانون گرد و غبار برای ما شده و در فصل زمستان و پاییز هم گرد و غباری که از خارج از کشور به سمت کشور میاد. دارین مسئله بسیار مهمه. حجم کانون‌های گرد و غباری که در بیرون کشور مطالعه که سازمان هواشناسی 2 سال پیش انجام داد، کانون‌های گرد و غبار رو در بیرون کشور شناسایی کردن، اونها هم عمدتاً مناطقی هستن که یا قبلا کشاورزی بوده رها شده رفته یا بسترهای خوش تالابی هستش که تبدیل به کانون‌های گرد و غبار شده. عمدتاً هم در داخل کشور ما خیلی از کانون‌های گرد و غبارمون برمیگرده به اراضی کشاورزی که شن‌های روان حرکت کردن دیگه کشاورزی صورت نگرفته تبدیل شده به کانون، یا گرد و غباری هستش که از کف تالاب‌های خوش شده بلند میشه که مقدارش در سطح بسیار زیادی. گزارش سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست رو نگاه می‌کردن متأسفانه تالاب‌های حفاظت شده ما تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار.
عجب. خب آقای دکتر اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که صدای ما رو از رادیو سلامت دارن میشنون و اونچه که در این برنامه چشم‌انداز داریم در موردش صحبت میکنیم اثر بخشی اقدامات مقابله با گرد و غبار هست که به نظر میرسه با این شرایطی که ما داریم تجربه میکنیم اثر بخشی چندانی نداشتیم. حالا میخوایم ببینیم واقعا دلایلش چی هست، چقدر قابل برگشت این شرایط گرد و غباری که ما حالا در هر فصلی با منشأ خاص خودش داریم تجربهش میکنیم و تقریبا هم دیگه سراسر کشور درگیرش هست. دعوت میکنم همچنان شنونده صدای ما باشید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه چشم‌انداز.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر تجریشی که عرض کردم خدمتتون که در فرهنگستان علومشون مسئولیت اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست رو بر عهده دارن. خب آقای دکتر تجریشی بزرگوار، ادامه گفتگو رو با شما پی میگیریم. الان ستاد مقابله با گرد و غبار داریم، مسلماً برای کانون‌های خارجی دیپلماسی نیاز هست از نظر جلسات مشترک و هماندیشی که باید با سایر کشورها داشته باشیم برای کنترل شرایط ورود گرد و غبار به کشور. در داخل کشور ما کانون‌هایی که خودتون فرمودین چقدر گسترده و وسیع شده، و باز در داخل کشور هم به نظر میرسه که فقط از عهده سازمان محیط زیست خارجه و فقط سازمان محیط زیست مسئولیتش رو بر عهده نداره، باید مشارکت سایر سازمان‌ها باشه. بودجه میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، اتاق فکر میخواد، هماندیشی میخواد و عزم جدی برای محقق کردن راهکارها. بفرمایید که الان عملاً این ستاد داره چیکار میکنه و اصولاً ما در حوزه اجرایی براش واقعاً تلاشی داریم میکنیم یا خیر، یا اینکه اینا فقط رو کاغذ مقابله با گرد و غبار؟
اینی که ما یک ستاد در داخل کشور داریم که هماهنگ کننده تمام فعالیت ها در رابطه با موضوع گرد و غبار هست، یه حرکت خیلی خوبیه. یعنی خیلی از کشورها واقعا این رو ندارن، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما برای اینه که بتونید موفق باشید، نمیگم مقابله با گرد و غبار، چون واقعا مقابله کردن با طبیعت همچین کار راحتی نیست، ما باید سازگار بکنیم خودمون رو به شرایط اقلیمی که داریم. بنابراین حرکت خوبی که انجام شده اینه که ما یک ستاد داریم، حرکتی که هر ستاد نیاز داره یک برنامه نیاز داره، یعنی بدون کجا کانون‌های گرد و غبار هست، چه آثاری داره و چه عواملی باعث شده که این کانون‌ها شکل بگیره، و بعداً همونطور که جناب عالی هم اشاره کردین، شما بعد یک برنامه عملیاتی همراه با بودجه مصوب داشته باشید. این قسمت دومش، یعنی ما در سال 96 اگر عزیزان خاطرشون باشه، مخصوصا بسیار از عزیزانی که در جنوب کشور زندگی میکردن، ما تالاب‌هایی که اطراف اهواز بود از طرف سوسنگه حرکت‌های شن‌های روان رو داشتیم، و بعضی از تالاب‌هایی که خوش شده بود تبدیل شده بود به کانون‌های گرد و غباری که این کانون‌های گرد و غبار رفته بود و مغاره‌های برق رو از بین برده بود. وقتی برق هم از بین برود پشت سرش آب قطع میشه و یک شرایط بسیار نامطلوبی رو برای مردم در جنوب کشور ایجاد کرده بود. در اون زمان مقام معظم رهبری قبول کردن که از صندوق توسعه یه عدد قابل توجهی نزدیک 350 میلیون دلار برداشت صورت بگیره که بتونن برای بحث مغارها و بحث زیرساختایی که مورد نیاز هستش، از جمله فعالیت‌هایی که برای جلوگیری از حرکت‌های شن‌های روان صورت بگیره. یه حرکت خوبی بود، تجربه‌های خوبی هم در اونجا به همراه داشت. اولین تجربه خوب میتونست این باشه که در ارومیه هم این کاملا جواب داد که ما باید برویم سراغ عدم ایجاد کانون‌های جدید گرد و غبار. ببینید به عنوان مثال من خدمت عزیزان اشاره بکنم، بهش قروق میگن. ما اتفاقی که میفته معمولاً سالهایی که بارش‌های خوبی داریم معمولاً تالاب‌هامون آب میگیره، پوشش گیاهی شکل میگیره، و بعد این وقت که پوشش گیاهی شکل میگیره میشود یک مرتع بسیار خوبی که افراد دام و چرای سبک خودشون رو میفرسن سراغ اونها. تجربه‌ای که در ارومیه به دست اومد و بعداً برای جنوب کشور هم مورد استفاده قرار گرفت، موفق بودن عملیات قروق هست. یعنی ما در ارومیه یه حدود 1.2 میلیون هکتار، عدد کمی نیست، ما اراضی داشتیم که با قروق کردن کانون‌های گرد و غبار تقریباً میشه گفت از بین رفت آثارش. این خیلی حرکت خوبی بود، و در خوزستان هم پشت سرش رفتن به سمت اینی که نذارن عشایر از تالاب‌هایی که در فصل بهار آب بهش گرفته بیان استفاده بکنن و علوفه مورد نیاز رو یا پول علوفه مورد نیاز رو بتونن جداگونه بدن. پس یکی از راهکارهای این هستش که ما در سالهایی که مخصوصا بارش‌های خوبی داریم نگذاریم که چرای دام در این تالاب‌ها صورت بگیره، و قروق میشه گفت یک اثر بخش خیلی بالایی داره. بسیاری از تاق‌هایی که اگر عزیزان از طریق قطار به سمت مشهد رفته باشن، مثلا در اراضی که نزدیک طبس هست، دقت کردن که این تاق‌ها که بعضیش درخت‌های گز هم هستش، اینا اثر بسیار زیادی داشتن برای جلوگیری از شن‌های روان. ما ما تو شنهای روان معمولا در گذشته از مالچ استفاده می شد و این مالچ که استفاده می شد اسمش این بودش که این مالچ ها ارزونه، یعنی دولت پولی نمی گرفت از سازمان جنگل و مراتع، ولی اون چیزی که برای دولت در می اومد، من در سال 1399 یک محاسبه‌ای که انجام دادم حکایت از این داشت که بیش از 270 میلیون تومان بر اساس قیمت‌های اون سال در هر هکتار برای دولت هزینه مالچ پاشی داشت. با اینکه ما 40-50 سال از مالچ داشتیم استفاده می‌کردیم، هیچ وقت آنالیز نشده بود که در داخل این مالچ چیه، چون در پالایشگاه‌ها تقریباً هر چی که تعمیمون دیگه ازش استفاده نمی‌شد اون طرح رو می‌ذاشتن برای مالچ. ما متوجه شدیم که مالچ یک چیزی حدود عناصر سنگین و خطرناکی که داره در بعضی از موارد تا 150 برابر حد مجاز هست. بنابراین اون هم محدود شد، آیین‌نامه‌اش نوشته شد و هر جا دیگه نتونن استفاده بکنن. خیلی جاهای محدودی که ما حرکت شنهای روان رو داریم و این حرکت شنهای روان هیچ راهی وجود نداره و زیر ساختار رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و رفتن به سمت مالچ هایی که بتونن این آثار منفی نداشته باشن یک جهتگیری باز مثبتی بودش که در کشور اتفاق افتاد. ما مشکلی که در داخل کشور داریم اینه که سهمی در منابع آبمون برای محیط زیست قائل نیستیم. ببینید ما در کشور بر اساس اطلاعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس داده های وزارت نیرو گرفته، ما آب تجدید پذیرمون زیر 90 میلیارد متر مکعب، یعنی ما 90 میلیارد متر مکعب آب داریم که بر اساس مصوبه شورای عالی آب ما باید یه چیزی حدود 16 میلیارد متر مکعب از این آب رو برای نیاز زیست محیطی تالاب هامون و رودخونه ها داشته باشیم. اتفاقی که الان افتاده این هستش که ما بیش از 100 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم. بنابراین اون آبی که برای تالاب ها بوده دیگه همچین آبی وجود نداره، توسط مصرف کننده ها داره مصرف میشه، پس آبی برای تالاب ها باقی نمیمونه. بنابراین مهمترین مسئله که ما در برنامه هفتم باید بهش توجه میکردیم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، این که ما یک برنامه داشته باشیم برای غرق، برنامه داشته باشیم برای استفاده از گیاهانی که آب کمی نیاز دارن و میتوانند یک پوشش گیاهی رو ایجاد بکنن، میتونن به عنوان گیاه دارویی، میتونن به عنوان علوفه برای دام استفاده بشن. ما بریم به سمت اینه که تالاب هامون حتما نیاز زیست محیطیشون مورد توجه قرار بگیره و بگیم مثلا در انتهای برنامه هفتم ما نیمی از تالاب های کشورمون رو احیا کرده باشیم، که متاسفانه هیچ کدوم از این دوتا وجود نداره. یعنی رد پای از تأمین نیازهای زیست محیطی، کاهش مصرف آب عمدتا توسط بخش کشاورزیمون نیست. بنابراین به تالاب ها و گرد و غباری که از تالاب ها بلند میشه متاسفانه توجه اصلا نشده و ما برنامه‌ای هم برای حفظ این کلمه‌ای که من میگم حفظ پوشش گیاهی موجود، ببینید ما تاغهای بعضی جاها داریم یا بعضی جاها پوشش‌های گیاهی رو ایجاد کردیم که اینها نیاز به آبیاری دارن تا چند سال قبل از اینکه ریشه ها بگیره. بله. حتی منبع آب و بودجه هم برای اینها ما قائل نشدیم. بنابراین من میتونم بگم که ما موضوع گرد و غبار رو واقعا جدی نگرفتیم، موضوع پایداری سرزمین به واسطه یه مدیریت منابع آبمون مورد توجه جدی قرار نگرفته و عدم توجه به موضوع مدیریت آب میتونه تشدید بکنه گرد و غبار در داخل کشور.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، واقعا مشکلاتش جنبه‌های مختلف داره، از سلامتش فقط بخوایم بگیم که خیلی طولانی میشه و از مشکلات دیگری که داره از نظر اجتماعی، امنیت، سیاسی و به هر حال مسائلی که میتونه مترتب باشه بر همین شرایطی که گرد و غبار ایجاد میکنه و تأثیری که بر جوامع میذاره واقعا ساعت‌های طولانی میشه صحبت کرد. سپاسگزارم از اینکه پاسخگو بودید و مروری کردیم رو شرط فعلی مقابله با گرد و غبار. به قول فرمایش شما سازگاری و همزیستی با گرد و غبار که شرط مناسبی نیست و نیاز به اقدامات جدی‌تر داره. سپاس از اینکه همراه ما بودید آقای دکتر تجریشی بزرگوار. ممنون از شما. ممنون،
خداحافظ.
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفته های بنده رو شنیدید با آقای دکتر تجریش که مسئول اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست فرهنگستان علوم هستند در برنامه چشم‌انداز. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما